أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. برگه بحثمون اشتباه شده و این برگه از مدار خارج بشه، انشالله باید فردا بیاریمش. تنظیمی کرده بودم، ظاهرا دوستان اشتباه کردند، نتونستن تنظیم کنن این برگه. در نتیجه این برگه رو بالکل از بحث خارج کنید. مطالبش درسته، باید یه چیزای مفصل قبلش بیاد. در بحث سبق و رمایه وارد شدیم، به مناسبت اینکه مستثنیات قسم ثالث رو میخوندیم. در قسم ثالث اون قسمی بود که لعب بود، رهن بود، اما آلات قمار نبود. بعضی از امور از این قسم استثناء شدند. استثنای اونها همون مواردی است که بهش میگن قمار یا شرط بندی در چند چیز جایزه، که حالا اونها رو باید ببینیم. به خاطر همین گفتیم وارد بشیم و یه نگاهی به مباحث بحث سبق و رمایه بندازیم. و به این مناسبت گفتیم اب نداره اگر یک چند جلسه‌ای بحث رو به گزارشی از مباحث سبق و رمایه اختصاص بدیم. این بحثی که الان داریم اینجا امروز مطرح میکنیم و بحث اصلی بحث سبق و رمایه هم میتونه باشه، و دیروز هم گفتم در کلمات آقایون مطرح نبوده، به خاطر اینکه شاید بحث در میان قدما به این نحوه هایی که امروز مطرحه طرح نبوده، و در میان متأخرین هم بحث سبق و رمایه بحث مهمی نبوده. بعد از تعریف سبق و رمایه و واژه شناسی به این نکته میرسیم که خب ماهیت این دو عقد چیه؟ این دو عقد که ما اونها رو میخواییم بگیم درستند، این دو عقد ماهیتشون چیه که ما میگیم در یک سری امور درستند، در یک سری امورم غلطند؟ چرا اینو میگیم؟ چون تعریف ما از این مسئله بسیار اثرات مهمی داره. قبل از اینکه این مسئله رو بگم، دو سه نکته رو باید مطرح کنیم که این دو سه نکته بحث ما رو در همین جا معلوم میکنه. اولین نکته این که بدونید در عقود که میگیم تعلیق در انشاء محاله یا غلطه، یعنی چی؟ و آیا اگر تعلیق در انشاء غلطه، تعلیق در منشأ هم غلطه؟ و فرق اینها چیه؟ و سوم این که شروط چه کار میکنند عقود رو؟ این بحث اصلی همه مباحث عقوده، ولی اینجا مطرحش بکنیم. البته سابقا هم به مناسبت هایی در رابطه باهاش صحبت کردیم، ولی اب نداره دوباره بگیم. تعلیق در انشاء یعنی این که من بگم من به شما میفروشم اگه زید بیاد. یعنی اگه زید نیاد نمیفروشم. ما در مباحث اصول این رو بهش میگفتیم که شرط هیئت، یا شرط اصل تکلیف کردن. یعنی اگه زید نیاد من اصلا نمیفروشم، یعنی حتی بیع نمی کنم. اینو میگن محاله. یعنی به این معنا محاله که اگر یه همچین تعلیقی صورت گرفت در حقیقت عقد نشده. اگه شما میگید اگه زید بیاد میفروشم، خب پس الان نفروخته دیگه. اما تعلیق در منشأ، یعنی من به شما میفروشم همین الان منجزن، ولی مالکیت شما فردا پدید میاد. بی الانه، نتیجه که مالکیت فردا میاد. در تعلیق در انشاء بی اصلا واقع نشده، در تعلیق در منشأ بی واقع شده. نتیجه بی که مالکیت بعدن واقع میشه، معلق بر یه چیزیه. خیلی از امور انشایی اینجوریه. وصیت الان واقع میشه، اما نقل و انتقال بعد مرگ طرفه. یکی از مسائل معروف در اینجا جعاله است. شما میگید الان انشا میکنم، ایها الناس، بله، هر کس، من یه انگشتر پیدا کردم، این انگشتر رو پیدا کرد و گم کردم، هر کس انگشتر رو پیدا کرد و آورد، من 100,000 تومان بهش میدم. که این در جعاله خاصیتی هم داره، خاصیت رو مخصوصا داریم میگیم، خاصیتی هم داره که در ما نحنفی هم ممکنه باشه، و اون این که حتی معلومم نیست من به کی دارم تملیک میکنم، یعنی طرفش هم معلوم نیست. هر کس این کارو کرد، من متعهد میشم یا ضامن میشم یا الان تملیک میکنم، فرق میکنه اینا با هم، که من بیام و چقدر بهش بدم؟ 100,000 تومان بهش بدم. خب کی میدم؟ هر وقت اوورد. کی انشا کردم؟ همین الان. پس انشا تعلیق نشده. اونی که نتیجه انشائه، ثمره انشائه، منشأ ملکیت او تعلیق شده. بی نه، بی منجزه، مالکیت متوقفه. بین بی و مالکیت فرقه. ملکیت نتیجه بیعه، ملکیت نتیجه جعال است. من الان تملیک کردم، ملکیت بعدن میاد. تملیک یعنی انشاء معلقه، ملکیت نتیجه است، معلول، ثمره است، معدا، سال هر چی میخوایم بگیم بگیم، اثره. به نوعی شبیه همونه دیگه. گفتیم میشه شرط در ماده، یعنی این میشه شرط هیئت، اون میشه شرط ماده. یادتون باشه در اصول مرحوم آقای شیخ میگفت شرط در هیئت محاله، میبرد تو شرط ماده. ما میگفتیم طبعا لبقیه، واژه معلق، واژه منجز، واژه مشروط، واژه مطلق، همین تقسیم بندی است. اون در بحث واجبات، این میاد در بحث معاملات. خب باز یه فارقی هم با او داره، البته بهش توجه بکنیم، اونجا یه چیزی مازاد بر اینم بود و اون اینکه یکی انشاء بود، یکی امر بود، یکی مأمور و به بود. اینجا دوتا داره، اینه میخواییم حالا واردش بشیم. یعنی از نظر شباهتی یه جوری در بحث اونجا یه پله بالاتر بود. حالا که گفتیم تا اینجاش بگیم، گاهی اوقات من امر کردنم متوقف بر چیزیست که اون گفتیم نمیشه، ایجاب متوقفه، گاهی وجوب متوقف بود، گاهی واجب. سه تا بود، ایجاب و وجوب و واجب، در بحث اصول اونجا مطرح کردیم. در اینجا که ما میگیم این ایجاب همون چیه؟ انشاءه. وجوب چیه؟ همون منشأ اون بهه، یعنی اونی که به وسیله این انشاء میشه. میگیم ایجاب در اونجا میگفتیم محال تعلیق بر نداره، در ما نحنفی هم میگیم آقا انشاء نمیتونه معلق باشه. معروف هم است در السنه فقها ها که انشاء معلق نمیشه، تعلیق در انشاء محاله. اما منشأ نه، منشأ قابلیت تعلیق درش هست. گفتم معروف ترینش جعال است. من الان تملیک میکنم، ولی کی شما مالک میشی؟ هر وقت انگشتر رو پیدا کردی. اینم نوع دوم. نوع سوم این که من وفای به عقدم رو معلق میکنم. من الان این کاغذ رو به شما میفروشم، همین الانم شما مالک میشی، اما من میتونم این عقد رو به هم بزنم، میتونم هر وقت خواستم ازت پس بگیرم. چرا؟ چون شرط گذاشتم. شروط وفای به عقد رو معلق میکنند، نه منشأ رو معلق میکنن، نه انشاء رو. یعنی من که با شما بگم آقا من خونه مال شما، به شرطی که من تا یه سال اگه خواستم بتونم معامله رو به هم بزنم، مالکیت شما از همین الان حاصل میشه، عقد از همین الان حاصل میشه، پس بیع از الان میاد، مالکیتم از الان میاد، ولی من باید وفو بالعقود رو عمل بکنم، یعنی باید عقد رو وفا کنم. وفای به عقدم رو چه کار میکنم؟ معلق میکنم، میگم اگر خواستم بتونم به هم بزنم. پس ببینید که در سه نوع در معاملات قابلیت این وجود داره که ما در معاملات بسونیم تعلیق رو تصویر کنیم. یکیش محاله، تصویر اولیه میشه ولی محاله. دو نوعش ممکن. ما الان کاری با نوع سوم هم نداریم، اونجای خودش درست. نوع دوم ولی یکن علا ذکرن من کن. این نکته اول در ذهنتون باشه. نکته دوم این که این شروط که ما میاییم اونها رو تعلیق میکنیم، در حقیقت وفامون رو معلق میکنیم، شرط ها دو نوع اند. یه وقت اون شرطی که من میکنم شرط فعل، گاهی شرط نتیجه است. یعنی چی؟ یه وقت من میگم من خونم رو به شما میفروشم به شرط این که فردا بیایی برای من اینجا خیاطی کنی، یعنی شرط میکنم که شما یه فعلی رو انجام بدی. یا میگم من این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که شما فردا خونه تو به من بفروشی، یعنی فردا باید شما یه عقد دیگه ای انجام بدی. اما گاهی شرط شرط نتیجه است. شرط نتیجه یعنی چی؟ یعنی من خونه ها به شما میفروشم به شرط اینکه مالک خونه شما بشم. اینجا من فعلی رو شرط نکردم. فرق اولی و دومی اون وقت اینه، اگه من شرط کردم که شما کاری بکنی، شما واجب از باب المؤمنون عند شروطهم فردا اون شرط رو انجام بدی، اما خب ممکن هم است انجام ندی. اگه انجام ندادی هم گناه کردی، هم من خیار شرط دارم میتونم بذارم اینو به هم. اما شرط نتیجه اینجوری نیست. شرط نتیجه به محض این که من عقد کردم بلا فاصله نتیجه حاصل میشه، ملکیت حاصل میشه. پس اینم یه شرط فعل داریم، یه شرط نتیجه. اینم نکته دوم برای این که مطلب معلوم بشه. نکته سوم، یه بحثی رو در بیع مطرح میکنیم. ما مبنای امامو میگیم، مبنای بقیه جا خودشون، چون کارمون اینجا الان بحث این نیست، ما مبنای امامو قبول داریم همینو میگیم. امام میفرمایند که بیع همه هویتش توسط بایع واقع میشه و مشتری که قابل باشه صرفاً رضایت میده، قبول میکنه، هیچ کاری نمیکنه. هویت بیع چیه؟ به تعبیرشون دو خلع و دو اضافه است. یعنی من میخوام عبای شما، عبامو به شما بفروشم به 100,000 تومان. من دو تا کار میکنم. یک، عبا رو از ملکیت خودم خارج میکنم، پس خلع میکنم. دو، وارد ملکیت شما میکنم، یه اضافه. سه، 100,000 تومان رو از شما خلع میکنم. 4، 100,000 تومان رو وارد ملکیت خودم میکنم. دو تا خلع، دو تا اضافه. از خودم عبا رو خلع میکنم، از شما 100,000 تومان رو، به شما اضافه میدم عبا رو، به خودم اضافه میدم 100,000 تومان. اما در اینجا یه قسمتش ملک خودم بوده که اختیار خودم بوده، یه قسمتش ملک شماست. اون چی؟ اون شما فقط اجازه میدی. لذا در ضمن هر عقد یک فضولی خابیده، در هر بیعی یه قسمت فضولی خابیده. شما بعد اینکه من این کارو کردم میگی قبل، تو رضایت میدی. بعضی از شاگردان امام میگن سر درس امام میگفتن کار قابل یعنی مشتری فقط اینه، میگه شکر الله مسائیک، همه زحمت تو کشیدی، خدا خیرت بده، کارش تشکر کردن. اینم نکته دوم. پس هویت بیع توسط کی واقع میشه؟ موجب. این سه نکته در ذهنتون باشه. پس نکته اول این که ما در عقد میتوانیم الان به صورت تنجیزی نه تعلیقی انشاء کنیم. اما چی رو انشاء میکنیم؟ مالکیت در فرض خاص رو. بیع منجزه، اما نتیجه اون مالکیت در فرض خاصه. و این هویت جعاله همش همینه، وصیت همش همینه. در سایر عقودم ممکنه تصویر بشه، امکان تصویر داره. به این بیان بیاییم ببینیم عقد سبق و رمایه چیه. عقد سبق و رمایه دو حالت داره، یا اون پولی که ما میذاریم روش مسابقه میدیم خودمون میذاریم، یعنی من پول میذارم شما یه پولی میذاری و هر دو روی اون مسابقه میدیم، هر کی برد این پولو ور میداره، هر کی باختم از جیبش رفته. 100 تومن من میذارم، 100 تومن شما، وسط 200,000 تومن، این 200,000 تومنی که این وسطه روش مسابقه میدیم. خب خودمون میذاریم. اما یه فرض دیگه اینه که نه، این پول رو یک کس ثالثی میذاره. معمولا مثالشون اینه که امام المسلمین میذاره، چون تو مسائل پیغمبره، پیغمبر فرمودن که هر کی مسابقه بده از اینجا تا فلانجا یک نخل مال او، یه درخت خرما بهش میدن. نفر بیرونی میذاره، خود پیغمبر در مسابقه شرکت نکرده. اون قسمت اول که ما خودمون پولو میذاریم به سه صورت میشه عقد و تصویر کرد. نوع اول، به عقد سبق و رمایه عبارت هست از این که موجب، یعنی یکی از دو طرف، اگه سه طرف چهار طرف هم هستن یکی از اطراف معامله، او انشاء میکنه. پس انشاء کار اوست، انشاء میکنه تملیک این پولی که رو زمین است را برای کسی که در آینده برنده میشه، هم به نسبت به ملک خودش این کارو میکنه، هم به نسبت به ملک بقیه. بقیه هم میگن شکر الله مسائی، قبول میکنه. پس عقد عبارت است از انشائی که موجب میکنه. چی رو انشاء میکنه؟ تملیک عوض رو، عوض این پولیه که وسط قرار دادن، به نسبت به خودش که مالک بود، مال بقیه هم که این وسط گذاشته بودن، اون مالی هم که بقیه وسط گذاشته بودن، اونم این تملیک میکنه برای کسی که در آینده برنده میشه. بقیه هم قبول میکنن. خب این دقت کنید، این به صورت تعلیق در منشأ، یعنی تملیک به عنوان انشائش الان صورت گرفته، ولی نتیجهش که مالکیت باشه چی میاد؟ بعد از بردن، قبل بردن مال اون نیست. از یه جهت هم شبیه جعاله است. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست الان مالکیه. تو جعاله که شما میگید هر کس این رو برای من پیدا کرد من چی بهش میدم؟ 100,000 تومن. حالا چی پیدا میکنه نمیدونی. قرآن داره که چی؟ ولی من وجده ها حمل و بعیرن، هر کی بیاره. یک تو داستان حضرت یوسف یه بار شطور بهش مثلا چی میدی؟ خب پس این از یه جهت شبیه جعاله است و از یک جهت هم دارای تعلیق در منشأ، هیچ اشکالی هم نداره، همین در ذهنتون باشه که همین باعث شده که آقایون بسیاری بگن اصلا عقد سبق و رمای جعال است. و چون گفتن جعال است، دقت کنیم، جعال قبول لازم نداره، گفتن اینم قبول نمیخواد. بعضی حتی جعاله رو عقد نمیدونن، ایقاع میدونن، گفته ایقاعه. اینجا صاحب جواهر مفصل وارد شده، گفته ابدا، همین عبارتی که دارید همینه. صاحب جواهر گفته نه اینجور نیست، این عقده، یه عقد مستقلم هست، شباهت هایی به جعاله داره. پس این یک نوع تصویر. اگر از ما بپرسن عقد سبق و رمای چیست، بگیم تملیکه، عوض، عوض این پولی که قرار داده شده. حالا همینجا هم بگیم این عوض میتونه چیا باشه، اینو بعدن میرسیم بهش، که آیا حقم میتونه باشه. یعنی بگیم آقا هر کی برد یه هفته حق داره از خونه اون یکی استفاده کنه، هر کی برد یک هفته باید برای اون یکی خیاطی کنه، میتونه باشه یا نه. ما الان میگیم عوض، اون چیزی که قرار داده، مالیت داره، تملیک میکنه این عوض را، ما بقی هم رضایت میدن، همه هویت رو هم موجب ایجاد میکنه، عقدم تصویر میشه. این تصویری است که تو کلام، ولو به این بیانی که ما میگیم ندارند، ولی تو کلام دو سه نفر از متأخرینی که آمدند و این مسئله رو تصویر کردند هست. مرحوم آقای سبزواری یک کتاب جدیدی داره از علمای نجف، مرحوم آقای آسس سعید حکیم که اخیراً فوت کرد، ایشون هم یک کتاب داره. این دوتا اینجوری تصویر کردن، عبارتاشون رو آوردن، به این بیان ما نیستان، ولی عوض رو وارد در چی کردن؟ عوض رو وارد در مضمون عقد کردن. این نوع اول. نوع دوم اون جاییه که ما اینجوری عقد نمی کنیم، میگیم این عقد انشاء درست، اما انشاء ملکیت نیست، انشاء تعهده. من تعهد خودم و تعهد بقیه رو انشاء میکنم به چی؟ به این که هر کی برد ما به او مال را تملیک کنیم. نتیجه این عقد ملکیت نیست، نتیجه این عقد تعهد به تملیکه. یعنی پایان این عقد ما متعهد شدیم هر کی برد ما چه کار کنیم؟ هر کی برد ما بعد از پایان بازی مال بدون بریم و اون تملیک کنیم. فرق این با قسم اول اینه، در قسم اول طرف به محض اینکه از خط پایان گذشت مالک شد، اما در قسم دوم نه، به محض اینکه از خط پایان گذشت مالک نیست، به محض اینکه از خط پایان گذشت حالا محق میشه بر این که ماها تملیک کنیم. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجاست. مثلا فرض کن اگه ما یک اسبی رو به عنوان عوض قرار دادیم، گفتیم این اسب جایزه هر کی برد، اسب به محض اینکه این بابا از خط پایان گذشت حامله بود، بچه دار شد. اگر نوع اول باشه، تا از خط پایان گذشت مالک اسب شد، بچه‌م مال صاحب اسبه، بچه‌م مال کیه؟ مال همین برنده است. اما اگه تعهد باشه نه، چون من متعهد شدم اسبو تملیک کنم، الان که اسب با بچهاش از هم جدان، بچه مال اون صاحب قبلیه، اسب فقط مال برنده میشه. از این جهت اون وقت از دو حیث شبیه جعاله میشه، چون جعاله رو خیلی تعهد معنا کردن و از طرفی هم گفتیم در جعاله معلوم نیست کی میاره، طرف معلوم نیست، یعنی برنده معلوم نیست، اینم از این جهت به نوعی چی میشه؟ شبیه جعاله میشه از دو حیث. عقد قبلیمون، تصویر قبلیمون از یه حیث شبیه جعاله بود، این از دو حیث شبیه، چون در قبلی مالکیت پدید آمده بود، تملیک بود، در جعاله خیلی ها گفتن نه جعاله تعهده، مالکیت نیست. خب اینم نکته دوم. نوع دوم، این نوع دوم چرا آوردیم؟ مثلا برای این که اونی که گفتیم سه نوع تعلیق فرض داره، یک تعلیق در انشا، دو تعلیق در منشأ، سه تعلیق در وفا، درسته؟ نوع دوم ما گفتیم قبول داریم، بعضی قبول ندارن. کسایی که نوع دوم قبول ندارن تعلیق در منشأ رو، اون قبلی رو ممکنه اشکال کنن، بگن تملیک تعلیقی شده، ولی این نوع دوم نه، دیگه توش تعلیق نیست، چون تعهده، تعهد پدید اومده، من متعهد شدم. تملیک اضافه است، باید به یه کسی اضافه بشه، اضافهش من تملیک رو ایجاد کردم، ولی مالکیت به کی خورده؟ این به صورت تعلیقی رو حواس شبه داره. اما تعهد نه، من متعهدم به خودمه، کسی دیگه کاری ندارم. اینم نوع دوم، این تو کلمات کسی نیست، تصویر کردیم فقط. البته اون دو تعریفی که گفتم، اون دو تعریف خیلی به واژه های ملکیت و تعهد و اینا نپرداختن. اما نوع سوم، نوع سوم تعریفی است که ساب جواهر ازش برمیاد، ولو نگفته، ولی کأن به این گرایش داره، و اون که بگیم عقد سبق و رمایه، یه عقدیست که ما متعهد میشیم که یه مسابقه با هم برگزار کنیم، پس قرارداد بر شرکت در یک مسابقه، همین، هیچی دیگه توش نیست، عوض داخلش نیست. ببینید اون دوتای قبلی عوض داخلش بود، یعنی عوض رو برده بودیم، چه کار کرده بودیم؟ جزء ارکان عقد کرده بودیم. ما در بی میگیم ارکان عقد سمن و مسمن هم هستند، در دوتا فرض اول ارکان عقد یکیش بودن عوض بود، میگفتیم تملیک عوض. اما در قسم نوع سومی که داریم تصویر میکنیم، اصلا یک همچین قصه ای نیست. ما عقد سبق و رمایه صرفا یک عقدیست برای شرکت در مسابقه، همین، حالا فقط همین، چه بی پول چه با پول. یعنی آقا وقتی ما هم قرارداد می‌بندیم فردا صبح با هم مسابقه بدیم، همینا، پول از هم نبوده بودم اشکال نداره، چه پول باشه چه نباشه، بالا گوش کن، نگو اقل نمیگن چون پیغمبری کار کرده. پس ما متعهد میشیم به این که یه مسابقه با هم بدیم، اینم لازمه، نمیتونیم بزنیم زیرش. شرط ضمن عقد میکنیم اون وقت که هر کی برد به اون یکی پولی بده. این شرط میتونه به نحو شرط فعل باشه، میتونه به نحو شرط نتیجه باشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم مسابقه میدیم، شرط میکنیم هر کس برد مالک عوض شود، این میشه چی؟ شرط نتیجه. یا هر کس باخت تملیک کند، میشه شرط فعل. این هم تصویره. به نظر میرسه عرفی اگه نگاه کنیم این تعریف سوم با اونی که بین مردم واقع میشه متناسب تره. صاحب جواهرم به این گرایش داره. چرا؟ از کجا میفهمیم؟ برای اینکه صاحب جواهر میگن عقد سباق هم بر عقدهای صادقه که با عوض باشه، هم بر عقدهای صادقه که بدون عوض باشه. پس عوض رو جز ارکان نگرفته. البته توضیحی نداده که شرط بشه و شرط نداره، ما داریم اینا رو تعریف میذاریم گردنش. او فقط میگه سباق اگر شرطم اگر عوضم درش نباشه بازم عقده، بازم قرار داده. خب شرط ضمن قرارداد لازم، یعنی شرطی که ضمن عقد لازمه چیه؟ شرطو. اینا در کدوم تصویر بود؟ اینا در تصویری بود که خودمون پولو گذاشتیم وسط. اما یه وقتایی هم هست که نه، ما پول وسط نمیذاریم. یکی پولو وسط میذاره، نفر ثالثی پولو وسط میذاره. اونجا دیگه نمیتونیم بگیم یکی از ما مسابقه دهندگان موجبیم. اینجا دو تصویر داره، چون گفتم میخوام تموم کنم، دو سه دقیقه صبر کنیم. یه نوعش اینه بگیم آقا اینجا دو تا عقده، یکی اون کسی که پولو گذاشته وسط، یعنی جایزه رو تعیین کرده، متعهد شده که این مال رو به برنده تملیک کنه، تعهد به تملیک داده. پس تملیک نکردان، تعهد به تملیک داره. البته همینجا بگیم میتونیدم بگید تملیک کرده به نحو تعلیق در منشأ. و از طرفی موجب هم در ضمن یک عقد لازم آمده خود خودش و سایر شرکت کنندگان رو به برگزاری مسابقه اعلام کرده. پس یک عقد و شرکت کننده ها برگزار کردن به چی؟ به اصل سباق بدون عوض. یه تعهد هم یا یه تملیک هم اون فرد بیرونی آورده به این که من هر کی برنده شد پول میدم، که اینم اون تصویر چیه؟ تصویر متعارفشه. یه نوع دوم هم قابل تصویره و اون این که بگیم من که میخوام پول بذارم برای جایزه، من پول بین همه مسابقه دهندگان به صورت مشاع قبل تملیک میکنم، همه شما به صورت مشاع چی میشید؟ مالک میشید. بعد حالا که شما مالک شدید، در حقیقت شما میایید به وسیله یک عقد اون پول رو، اون عقد رو، اون عوضی که قرار داده شده رو، یا به نحو تملیک، یا به نحو تعهد، یا به نحو شرط، این رو بین خودتون میارید. پس هویت عقد سبق و رمایه به این بیان در فروز مختلف قابل تصویر شد. حالا اینش که معلوم شد، یه بحث ادامه دار داریم که فردا